هفدهم تا 27 تیر ماه،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20.
سفر شهادت. جایی که صدای ما رو میشنوید، یعنی برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم، آرزو میکنم که لحظاتی سرشار از آرامش در انتظارتون باشه و همچنان همراه ما بمانید و شنونده برنامه‌های گوناگون رادیو فرهنگ در این بخش باشید. به ساعت 16 میرسیم و نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی هفت اقلیم.
اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ، آبی،
صندلی،
صندلی، صندلی و
سفید.
سفید هفت اقلیم.
اقلیم
در سرتاسر اعمال بشر جزر و مدی موجود است که اگر آدمی در مجرای آن واقع شود به ساحل سعادت میرسد، وگرنه سراسر عمر وی در گودالهای بدبختی و فلاکت سپری خواهد شد. شکسپیر. نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سگ دوسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ما در این برنامه سعی کردیم تا به خواست خداوند بخش‌های متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم. بخش‌های مانند تئاتر دفاع مقدس، تعزیه و نمایش‌های آینی، تئاتر شهرستان‌ها، آخرین اخبار از رویدادهای نمایشی کشور، تئاتر در روستاها، گزارش از اکران نمایش‌ها در سراسر کشور، انعکاس جشنواره‌های متعدد هنرهای نمایشی در کشور، بخش آموزش تئاتر به عنوان تئاتر و زندگی و بخش‌های متنوع دیگر. برنامه امروز هفت اقلیم هم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم حال و هوای محرمی داره و سعی میکنیم از این دریچه به تئاتر و به طور ویژه هنر نمایشی آینی تعزیه بپردازیم. امید که همراه ما باشید، چرا که همراهی شما به ما قوت قلبی میده تا این راه رو با قدرت و انگیزه مضاعفی طی کنیم. اما مطابق معمول در خدمت سرکار خانم کاجیان هستیم. سرکار خانم، ضمن عرض سلام به برنامه خودتون هفته اقلیم تئاتر، خیلی خوش آمدید. فرارسیدن این ایام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. بفرمایید.
درود و عرض سلام خدمت شما همکاران و همه همراهان خوب برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر. منم این ایام سوگواری رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که هموطنان ما هر جا که هستن تنشون سالم باشه و همراه باشن با آیین‌ها و آداب و رسوم این ایام.
درود بر شما، خیلی ممنونم که در این برنامه هم در کنارمون هستید.
خواهش.
فراخوان 15 جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق منتشر شد. سازمان بسیج هنرمندان کشور در راستای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ترویج فرهنگ ناب بسیج و توجه و تلاش وافر بر انجام منویات مقام معظم رهبری مدعی ظهور عالی در باب بسط و توسعه فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و تلاش در بازتاب هنرمندانه و متعهدانه فعالیت‌ها و دستاوردهای شجره طیبه بسیج و مهارت افزایی شبکه جوان بسیج، 15 جشنواره سراسری تئاتر بسیج را با رویکرد ویژه به تنوع شکلی و موضوعی و توجه بر انواع گونه‌های درام در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌کند. طبق اعلام روابط عمومی جشنواره، فراخوان این رویداد سراسری که در دو بخش استانی و ملی برگزار خواهد شد، در بخش‌های نمایش صحنه‌ای، خیابانی و محیطی و نمایشنامه نویسی منتشر و در اختیار علاقمندان و فعالان هنرهای نمایشی کشور قرار گرفت. این جشنواره به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان آذر ماه 1403 برگزار خواهد شد. همینک هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای نجفیان تا قدری از کم و کیف این جشنواره برامون بگن. آقای نجفیان سلام و درود بر شما، به برنامه هفت اقلیم خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و با عرض تسلیت ایام با افتخار در خدمتتون هستم.
متقابلا بنده هم تسلیت عرض میکنم. این ایام رو من سکوت میکنم، ادامه گفتگو رو دعوت میکنم که با همکارم سرکار خانم خاجیان ادامه بدید. استاد بفرمایید.
عرض سلام و خدا قوت آقای نجفیان.
بندم عرض سلام دارم در خدمتم سرکار خانم.
متشکرم. خب شما وظیفه سنگینی بر عهده دارین، دبیری این جشنواره با اهدافی که هست و به واقع اون علاقه ای که عموم مردم دارن به این فرهنگ، فرهنگ این کهن سرزمین که الان با باورهای مذهبی درآمیخته و بسیار ارزشمند هستن، ما شاهد تئاتر سراسری بسیج هستیم در مراحل مختلفی هم که دارن. مقداری اطلاعات اولیه میفرمایید برای ما؟
بله، این جشنواره همونطور که مستفر هستیم 15 دوره است که داره برگزار میشه. ما الان بعد از یک وقفه‌ای که چند سال قبل افتاد 3 هست که خدا رو شکر تونستیم به صورت پیگیر و مداوم برگزار بکنیم. 32 استان انشالله جشنواره استانی در بازه زمانی 1 تا 30 مهر ماه خواهیم داشت.
یعنی همزمان برگزار میشه این؟
بله بله، بین حالا چون بعضی از استان ها ممکنه که هم سالونشون یا درگیر جشنواره های دیگه باشن، ما یه بازه 1 گذاشتیم که 32 استان بتونن استانیشون رو برگزار بکنن، منتخبینشون رو معرفی میکنن برای جشنواره سراسری و از بین اونا 12 اثر در بخش صحنه‌ای و 15 اثر در بخش خیابانی انشالله در مرحله نهاییش که آذر ماه برگزار میشه که مسابقه نمایشنامه نویسیمون به صورت مستقیم ارائه آثار میکنم مستقیما به دبیرخانه مرکزی. و این که امسال سعی کردیم علاوه بر کمک هزینه که برای گروه ها در نظر گرفتیم ثابت، یعنی ما 40 میلیون تومان ثابت برای گروه ها به عنوان ورودی جشنواره میدیم، تا سقف 20 میلیون تومان هم سعی میکنیم که به ایام ذهابشون و آمد و رفتشون کمک بکنیم که انشالله گروه هامون دغدغه کمتری داشته باشن.
برای اقامتی اونم در نظر گرفته شده؟
تجهیزات سعی میکنیم که حالا گروه هایی که سال قبل در مشهد بودن اگر دوستان اکنان تماسی هم باشون داشته باشن در جریان هم که ما سعی میکنیم از تمام امکاناتمون، از تمام آشنایی ها، از تمام همافزایی ها با ادارجات، با نهادخوابا، مراکز گردشگری استفاده کنیم و سعی میکنیم که در حد بسیار مناسبی گروه ها دغدغه اسکان تغذیه و سالن و امکانات اجرایی رو نداشته باشن.
درود بر شما. چون میدونیم به هر حال در ایام جشنواره گروه ها دوست دارن با آرامش کارشون رو ارائه بدن و کار دیگر هم گروهی ها رو هم ببینن. خب قطعا این برنامه ریزی کمک میکنه که خیلی تر و تمیزتر و منظمتر جشنواره برگزار شه. 15 جشنواره هست و میدونیم عقبه داره، پیشینه داره و قطعا تجربه های دوره های قبل کمک میکنه که الان کاملتر و مفیدتر برگزار شه. چه تفاوتی داره این دوره با دوره های قبل؟
ببینیم ما رو کردی که تو 3 گذشته و الان داریم و تأکید داریم که انشالله بتونیم تثبیتش بکنیم، نگاه دیگرگونه به تئاتر بسیجه. یعنی ما تئاتر بسیج رو خلاصه شده در تئاتر دفاع مقدس نمیدونیم، چون مستحضر این که 2 یک بار جشنواره هم به اسم جشنواره مقاومت برگزار میشه.
بله.
ما خواستیم که از مقاومت‌های اجتناب بکنیم. خیلی اصرار داریم که کارا نشاط آفرین، امید بخش، حتی تأکید کردیم که قالب طنز و کمدی رو بسیار ازش استقبال میکنیم. دیگر این که دیگرگونه ببینید، شما در فعالیت هایی مثل اتفاقات ناخوشایندی که توی کشور زلزله، نمیدونم، اتفاقات طبیعی، بلایا، اولین گروهی که حاضر میشه بسیج و ارتش توی صحنه.
بله.
ما یا چهره هایی رو ما داریم که واقعا چهره های ماندگاری هست، آدم های بزرگی که توی جنگ یا بعد جنگ بودن و شناخته شده نیستن، کارهای فرهنگی که اتفاق میفته، بود فرهنگیش، بود سایبریش، هزار یک اتفاق دیگه. ما دوست داریم که روکرد دوستانمون برای این جشنواره دیگرگونه ها باشن، نوع دیگر دیدن و چیزهای دیگر رو دیدن باشن. به این خاطر داریم 3 رو این قضیه تأکید میکنیم. خیلی از دوستایی که توی شهرها میان کارا رو میبینن با خود بنده صحبت میکردن، گفتن که ما همچین تصویر و تصوری از تئاتر بسیج نداشتیم و بیشتر فکر میکردیم که حاجی و سکت و بیشتر تو حوزه صرفاً دفاع مقدسه. ما دفاع مقدس رو یکی از بندهامون داریم و از گروه هم خواهش میکنیم که حتی کارهای دفاع مقدسشون رو بیشتر سوق بدن به سمت جشنواره مقاومت که اونا هم دوستای ما هستن و همه تو بچه های ستاد با هم داریم همکاری میکنیم و جلوه دیگری از بسیج رو انشالله بتونیم نشون بدیم که تا الان کمتر دیده شده.
بله، بسیار عالی. به واقع ما همه یک بدنه داریم و وابسته به این بدنه هستیم، وابسته به این باورها، ارزشها و هر آن چیزی که مربوط به این سرزمینه و الان تئاتر بسیج به نوعی گستردگی رویکرد رو مد نظر قرار داده که به نظر من بسیار مفید واقع میشه و هنرمندان ما با یه شوق و علاقه بیشتری وارد ماجرا میشن. از زبان طنز صحبت کردین. زبان طنز زبان قدرتمندیه به شرط اینکه درست به کار گرفته بشه. متاسفانه خب بعضی ها برداشتشون متفاوته و به ویژه در این تئاتر سراسری بسیج بایستی یک حساسیت هایی هم در نظر گرفته بشه که امیدوارم این مهم لحاظ بشه و ما شاهد آثاری باشیم بسیار ارزشمند. این جشنواره بخش های مختلف داره، صحنه ای، خیابانی و محیطی، درسته؟
بله.
ممکنه برای مخاطبین ما یه تعریف کوتاهی از تفاوت تئاتر خیابانی و محیطی بفرمایید؟
اونطوری که استاد مستحضر هستین، تئاتری که بیشتر تماشاگر ما یا تماشاگر عام ما تصوری که از تئاتر خیابانی داره، آن چیزی هست که موقع گذر توی سالن، جلوی سالن تئاتر شهر یا توی پارک‌ها می‌بینه. اما دیگرگونه های اجرایی داریم که توی محیط های خاصی اجرا میشن که نه خیابان هست نه سالن. مثلا توی اتوبوس اجرا میرن گروه ها، مثلا گروه ها یک مکان تاریخی رو انتخاب میکنن توی اونجا اجرا میدن، یا گروه ها انتخاب میکنن که در یک گالری خاصی اجرا برن و شیوه متفاوت تری زیر مجسمه ای اجرا برن، جای خاصی شاید گلزار شهدایی اجرا برن. ما دیگرگونه ها رو تئاتر محیطی به عنوان تئاتر محیطی میپذیریم و دوست داریم که علاوه بر موضوع و محتوا یک پیشرفت تکنیکی اجرایی و شیوه‌ای هم ببینیم.
بله بسیار عالی. در واقع تئاتر خیابانی هم شاید به نوعی تئاتر محیطی محسوب بشه، ولی ویژگی بارز اون اینه که در فضای باز و همونطور که شما فرمودید افراد به صورت گذری بخوان نگاهی به این نمایش بندازن و حتی بمانن و تا انتها ببینن، ولی تئاتر محیطی یعنی بهره جویی از مکانهای غیر متعارف برای اجرای یک اثر نمایشی که البته به نوعی هم ممکنه ارتباط داشته باشه با اون محیط، درسته؟
بله، مثلا ما نمایشی داشتیم در مورد قواسی، استخر اجرا شده با لباس قواسی و تماشاگر رو مثلا بردیم تو دوره‌های قبلی جشنواره مقاومت، بردیم توی استخر نشستن و دور استخر این کار رو دیدن. اینها گونه‌های جدیدی هستند که ما خیلی دوست داریم به این نوع ابتکارات، به این شیوه ها یا در گلزار شهدا. ما مقصودمون اینه که صرفا نگاه محدود و بسته نداریم. بدعت، تازگی، تراوت یکی از چیزهایی که توی اجرا دنبالش هستیم و امیدواریم که توی این جشنواره با استمرار و مداومت بتونیم بهش برسیم انشالله.
انشالله بسیار عالی. این زاویه دید، این برنامه ریزی ها همه نشان از این دارن که ما امسال با یک جشنواره متفاوت روبرو خواهیم بود و بسیار دیدنی. امیدوارم هنرمندان ما مثل همیشه خیلی خوب شرکت کنن و تماشاگران ما هم به تماشای این آثار فاخر بنشینن. اگر صحبت خاصی دارید با گوش جان خواهیم شنید.
من بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین. خیلی خوشحالم که با حضرت عالی و همکاران صحبت کردم. یک دنیا ممنون در شهادت من. انشاءالله که روزگار خوبی داشته باشید.
زنده باشید.
سپاس از شما.
بخیر. خدا نگهدار.
یا علی مدد. خدا حافظ
شما. از دنیای تئاتر چه خبر؟ دبیر 13 رویداد سراسری تئاتر صاحبدلان انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی با حکم حمید نیلی مدیر کل هنرهای نمایشی، محمود فرهنگ به عنوان دبیر 13 رویداد سراسری تئاتر صاحبدلان منصوب شد. دبیر 17 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان و نیز دبیر جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک معرفی شد. به گزارش دفتر رسانه اداره کل هنرهای نمایشی، حمید نیلی مدیر کل هنرهای نمایشی به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، سید فاتح بادپروا رو به عنوان دبیر 17 دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان منصوب کرد. همچنین از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی، امیر سلطان احمدی به عنوان دبیر 20 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک معرفی شد. همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، ویژه برنامه نمایشی نوای عرشیان در پهنه فرهنگی رودکی آغاز شد. به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، ویژه برنامه نمایشی نوای عرشیان توسط اداره کل هنرهای نمایشی و همکاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی در پهنه فرهنگی رودکی آغاز شده است. این ویژه برنامه نمایشی از اول محرم ساعت 20 به مدت 12 شب با برگزاری مجالس تعزیه سالار شهیدان امام حسین علیه السلام میزبان علاقمندان است. عنایت قاسمی، احمد عزیزی، سید محمد میرنقی و ابوالفضل میرزا احمدی از جمله هنرمندانی هستند که به عنوان معین البکا در شب‌های مختلف مجلس تعزیه برگزار می‌کنند. تعزیه‌های حجت الوداع در 17 تیر برابر با اول محرم حضرت مسلم علیه السلام در 18 تیر ماه، ورود امام به کربلا در 19 تیر، طفلان مسلم در 20 تیر و تعزیه آبست و شوزب 21 تیر برابر با 5 محرم در پهنه رودکی آغاز شد و امروز جمعه 22 تیر ماه برابر با 6 محرم نیز تعزیه حضرت خور علیه السلام در حال اجراست. همچنین تعزیه های حضرت قاسم علیه السلام در 23 تیر، حضرت علی اکبر علیه السلام در 24 تیر، حضرت عباس علیه السلام 25 تیر و تعزیه امام علیه السلام در 26 تیر برابر با 10 ماه محرم، بازار شام 27 تیر و تعزیه امام سجاد علیه السلام 28 تیر برابر با 12 محرم در پهنه رودکی اجرا خواهند شد. علاقمندان می توانند برای دیدن این تعزیه ها به محل پهنه رودکی مقابل تالار وحدت مراجعه کنند. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید با برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. خانم خواجگان، همونطور که میدونید تعزیه یا شبین خانه از هنرهای اصیل و قدیمی که خاص مردم ایران زمین و مثل بخشی از تئاتر اقتباس از تئاتر غربی هم نیست و کاملا هنری خودجوش و مردمی است. لطفا کمی درباره این هنر و اجزای اون صحبت بکنید برامون. بعدش قراره که با یکی از چهره‌های شاخص این هنر جناب حسین ظاهری صحبت بکنیم. بفرمایید.
بسیار عالی. خب میدونیم تعزیه به عنوان نمایش ایرانی ازش یاد میکنیم و ویژگی هایی داره که برای مردم ایران جذاب. البته تو پرانتز بگم نه فقط برای مردم ایران بلکه برای مردم تمام جهان، چرا که گروه های تعزیه ما سفرهای زیادی داشتن به اقصا نقاط جهان و اجرا کردن و مورد استقبال هم قرار گرفته، چرا که ویژگی هایی داره که ما حتی امروزه در تئاتر مدرن هم شاهد اون هستیم. یعنی وقتی که اجراگر داره اجرا میکنه اون تعزیه رو به عنوان شبیخان، حتی میتونه نسخه در دست داشته باشه و ما حتی عنوان نسخه خان به اون میدیم. یعنی اینکه تماشاگر کاملا هوشیاره که داره یک نمایش رو میبینه. خب این از ویژگی های هست که امروزه در تئاتر جهان هم شاهدش هستیم و سعی میکنن که نمایش بودن یک نمایش رو در یک سری از البته ژانرها یا نوعهای نمایشی به مخاطب همچنان گوش زد کنن، در این حال که باور عمیق اجراگر هم میبایستی دخیل باشه. یعنی وقتی ما از اشقیا خان صحبت میکنیم و کسی که نقش شمر رو داره باید بگونه اون نقش رو اجرا کنه، علارغم این که عاشق امام هست ولی به نوعی اجرا کنه که شقاوت اون مورد تحریک عواطف مخاطبین قرار بگیره. بله. و حتی بازخوردهای فیزیکی ممکنه با اون برخورد شکل بگیره، ولی دل و جان میذاره وسط و کارشو درست انجام میده. بله. پس باورهای دینی هست، اجرا هم به شکلی واقع گرانه هم غیر واقع گرانه، یعنی هر دو جمع ضدین هست و اجرا میشه و شیوه خانش که اولیا خان داریم، اشقیا خان داریم و البته عناصر متعدد دیگری که حتما به اون خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم استاد. همطور که خدمتتون عرض کردم، شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای ظاهری هستیم، مدیر دفتر تعزیه و نمایش‌های آینی حوزه هنری کشور و پژوهش‌های هنرهای نمایشی به ویژه هنرهای نمایشی آینی به تعزیه و نقالی. جناب آقای ظاهری، استاد بزرگوار، از اینکه مهمان برنامه هفت اقلیم هستید خیلی خوشحالیم. سلام و درود بر شما. گفتگوی شما رو با سرکار خانم خواجگان، کارشناس مجری برنامه پیرامون هنر ارزشمند تعزیه خواهیم شنید.
درود آقای ظاهری، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. نازمان آموزگاری را که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را چنین دانا کند. ابتدا قانون آزادی نویسد در جهان، بعد از آن با خون 72 تن امضا کند. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما شما استاد ارجمند خانم خواجه‌یان و آقای جلالیانی عزیز و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمتتون.
بزرگوارید شما، سپاس از همراهیتون. خب به ویژه شما بخشی رو بر عهده دارید، بخش پژوهش و اجرای نمایش‌های آیینی، نقالی و تعزیه، که فکر میکنم یک بخش بسیار اساسی هست، چون که یک ویژگی های کاملا ایرانی داره و ما افرادی رو داریم که کاملا دلی دارن به این هنر میپردازن. ابتدا دوست دارم بفرمایید مقداری از این مرکز که چه برنامه هایی داره.
عرض کنم که ما در دهه اول محرم 10 روز مجلس تعزیه داریم در تماشاخانه مهر حوزه هنری، هر روز از ساعت 17 این مجالس تعزیه برپا هست. از همینجا دعوت میکنم همه علاقمندان به مکتب ابوعبدالله الحسین علیه السلام و عاشقان هنرهای اصیل ایرانی رو برای دیدن این مجالس، و این در واقع مجلس روضه هست، مجلس ذکر مناقب شهدای کربلا و سرور سالار شهیدان. برنامه متعددی رو در دفتر تعزیه و نمایش‌های آیینی حوزه هنری پیشبینی کردیم، از کارگاه های آموزشی، تدوین در واقع یک مرامنامه و یک اسلوب و چارچوبی رو برای بررسی نسخ تعزیه، حمایت میکنیم از گروه های تعزیه برای اجرا در مناطق مختلف کشور، و انشالله در تدارک هستیم که یک موزه‌ای از ابزار و ادوات کهنی که در طول تاریخ از زمان صفوی مخصوصا واقعا ابزار و وسائلی که مثل شمشیر، خود، سپر، حتی با ذکر تاریخ و بسیار هم ارزش هنری دارن و هم قدمت تاریخی دارن، انشالله برپا کنیم.
بسیار عالی. اشاره کردین از یک مرامنامه، تنظیم یک مرامنامه، بیشتر توضیح میدید که شامل چه نکاتی میشه این مرامنامه؟
نسخه نویسی متاسفانه با این از آسیب‌های حوزه نمایش‌های آیینی سنتی هست که کمتر بهش توجه میشه.
بله.
و ما در قدیم خب نسخه‌های متعددی داشتیم در ادوار مختلف تاریخ، از میرقم، میرعزا، معین البکا، زمینه‌های اصفهان، زمینه قزوین، زمینه تهران و بقیه نقاط زمینه خانسار برای تولید نسخ تعزیه. کاری که داریم میکنیم خب یک بخشیش متاسفانه چون از روی ذوق و احساس بوده، یک بخشهایی ممکنه به لحاظ تاریخی تطبیق تاریخی نداشته باشه و اصالت روایت ممکنه که بعضی موقع در اشعار و در پرداختن مجلس متاسفانه خب حالا آسیب‌هایی وارد کرد. یکی زدودن غبار واقعا این تحریف‌ها به مجالس تعزیه هست و رسیدن به اصالت هنر و معرفت خود تعزیه، و دوم تربیت نیروهای جدید برای همونجوری که خود سرکار خیلی دقیق اشاره فرمودید به لحاظ ارزش هنری در سطح بین المللی.
بله.
این که ما مجالس جدید هم بتونیم بنویسیم.
این خیلی جالبه. بله. این خیلی جالبه چون که خلایش احساس میشه. بله، از نوشتن مجالس جدید صحبت کردین، فکر میکنم خلایش احساس میشه، ولی بر چه اساسی این دیدگاه رو دارید و اینکه آیا نویسنده هم نامش ذکر میشه؟ چون اکثر نسخه ما بدون نامه، میخوام ببینم اینجا چه اسلوبی داره.
بله، عرض کنم که واقعیت ماجرا اینه که میگن در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق در یاییست درش ناپدید. اینقدر روایت هایی از مصیبت های خاندان اهل بیت علیهم السلام و روایت تاریخی داریم که بهش پرداخته نشده، و حتی در همین در واقع حوزه مکتب عاشورا بسیار روایت های ناگفته و ناشنیده داریم.
و شنیدنی.
بله، و شنیدنی و شنیدنی و شنیدنی. بله. و این میطلبه که خب علل قاعده ما مجالس تعزیه رو در واقع بر این مبنا تدوین کنیم، در اختیار گروه ها بگذاریم تمرین کنن و اونها رو بتونن به نظر همه مخاطبان برسونن. خب علل قاعده یک ساختاری باید داشته باشه، ساختار نسخه، هم به لحاظ ادبیاتی چون تعزیه یک هنر چند وجهی هست، هم وقتی درش نگاه میکنیم به لحاظ ارزش هنری خب با ابعاد معرفتی و اعتقادی تعزیه و این هنر آیینی، خب همه مردم علل قاعده آشنا هستن، اما به لحاظ ارزش هنری و اینکه چرا باید روزآمد بشه، چرا باید فراگیر بشه و ما در یک مقیاس بین المللی بتونیم خیلی بیش از پیش بتونیم ارائهش بکنیم، این قابلیت ها رو داره. این که روانشناسی رنگ ها،
بله دقیقا،
این که هر رنگی مفهومی در تعزیه داره، رنگ های قرمز، زرشکی، نارنجی، مشکی، اینها رنگ هایی هست که برای اشیاء استفاده میکنن، رنگ های سبز،